خیلی نزدیکه.
و اینکه بسیار تو اون منطقه ضد هوایی و موشکای برد کوتاه و متوسط زیادی رو مستقر کرده.
با این حساب رهگیری‌های جنوبی عراق همه پروازه ما رو زیر نظر داره سرگرد.
برای همینه که اون پل تا امروز تخریب نشده ساتمان. اونا مثل یه شکارچی منتظر شکار ما هم.
خوشحالم که این ماموریت به شما محول شده.
امیدوارم این خوشحالی مداوم باشه ساتمان. خیلی خوب. باید سوار هواپیما بشیم. آماده ای؟
آماده. سفروند فانتوم با موفقیت پرواز کردم. هواپیماها با گذر از شرق خرمشهر وارد فضای شمال خلیج فارس شدن. حجم دود و آتش در دور دست ها نشون میداد که جنوب خوزستان یک پارچه آتیشه. هواپیماها اقدام به کاهش ارتفاع کردن. من و سرگرد اسکندری که تو هواپیمای شماره یک بودیم سرعتمونو کم کردیم و شماره های دو و سه با پیش افتادن از ما به دو سمت گردش کردن. پدافندای بسی از دو طرف به سمت ما آتیش می‌باریدن. از اینجا به بعد با شرایط سختی مواجه شدیم.
اکبر جان، میریم برای کاهش ارتفاع.
اون پایین شرایط خوب نیست سرگرد. توپای 23 میلیمتری و 37 میلیمتری دارن آتیش می‌ریزن.
مهم نیست. تا شماره دو سه ما رو پوشش میدن باید ارتفاع کم کنیم. اوضاع عقب چطور اکبر جان؟
همه چی خوبه جناب سرگرد. برای پرتاب بمب آمادن.
یک کلاغ داره به شما نزدیک میشه شماره یک. یک کلاغ داره به شما نزدیک میشه.
چیکار کنیم سرگرد؟ یه میگ داره به طرف ما میاد.
نگران نباشتون. با حجم آتیشی که اون پایین هست میگا جرأت نمیکنن به ما نزدیک بشن.
بله سرگرد.
داریم به هدف نزدیک میشیم.
پیروزی با ما.
میتونی پله ببینی؟
بله سرگرد.
عرض پل خیلی کمه. ده دوازده متر بیشتر نیست. سازه محکمی هم داره. بمبو باید درست وسط پل بریزیم ساتوان. جوری که بازسازی اون غیر ممکن باشه. مفهومه؟ درست وسط پل.
مفهومه جناب سرگرد.
ارتفاع رو به حد اقل رسوندم ساتوان. هدف درست وسط خود. آتش
درست به وسط پل اروندرود اصابت کرد و منفجر شد. به این ترتیب ماموریت سخت ما با موفقیت به پایان رسید. تخریب اون پل شکست سختی و برای بعثی به دنبال داشت و در نهایت منجر به پیروزی عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر شد.
بله، یاد و خاطره همه شهدا رو آقای سروری نشاط گرامی می‌داریم و خیلی خیلی متشکریم از شنوندگان عزیزی که برای ما پیامک دادن، اسم لطف کردن به برنامه پلاک و اونها هم به نوعی ادای دین کردن به شهدای 8 سال دفاع مقدس. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من می‌خواستم راجع به سینمای دفاع مقدس بگم که در جامعه ما خب ارزش‌های بسیار زیادی داره و بخشی از ارزش‌های اجتماعی قلمداد میشن که به سطح ارزش‌های ملی مردمی هم رسیدن و در حال حاضر هم واقعا دغدغه حفظ اونها مسئله اجتماعی محسوب میشه و خب این ارزش‌ها با توجه به جذابیت و عمقی که دارن میتونن در یه فضای نو همراه با قالب مناسب به عرصه گفتمان فرهنگی وارد بشن. و از اونجایی که خب یکی از وجوه مهم و تاثیرگذار هویت معاصر جامعه ما جنگ تحمیلیه، بررسی این رخداد مهم از نظر فرهنگی اهمیتی زیادی داره که هم در سینما و هم در تئاتر بسیار پیگیری شده و همونطور که ما در روزهای گذشته هم شنیدیم ما با هنرمندان گفتگو می‌کنیم که بعضی از هنرمندان در عرصه تئاتر بسیار متعهدانه در امور هنری و مدیریتی فعالیت میکنن و همچنان مشغول هستند. ما باز میریم خدمت جناب آقای میثم کریمی که با یکی از این هنرمندان گفتگو کردن. بشنوید.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما شنوندگان عزیز برنامه پلاک. من میثم کریمی هستم و در این قسمت از برنامه در خدمت آقای امیر حسین شفیعی هستم، از کارگردانان و مدیران خوب کشورمون که توی حوزه تئاتر و نمایش مشغول فعالیت هستن. آقای شفیعی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام فرستن هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای شفیعی شما از جمله هنرمندانی هستین که توی این حوزه هم کار کردین. می‌خوام در خصوص این که اصلاً چرا وارد کار کردن در حوزه دفاع مقدس میشید بپرسم ازتون.
به هر حال به نظر من دوران 8 سال دفاع مقدس دورانی است که قصه‌های ناگفته بسیار زیادی رو داره و ظرفیت‌های بسیار بزرگی فراهم هست تا بشه در واقع به تصویر کشید رشادت ها، قصه ها و رویدات های مهمی که در 8 سال دفاع مقدس ما گذشته. و هنرمندی که از تاریخ معاصر خودش به سادگی بگذره به نظر من نمیتونه هنرمند به روز و توامندی باشه. از همین روی به حال واکنش نشون دادن به شرایطی که در 40 سال گذشته پیش اومده برای ما و این جنگ تحمیلی یکی از ساده‌ترین کارهایی که به نظر هر هنرمندی میتونه انجام بده. خب در حوزه هنرهای نمایشی هم من تقریبا حدود 5 یا 6 نمایش رو در این حوزه تلاش کردم کار بکنم که گاهی وقت آثار موفقی بوده، گاهی وقت آثار متوسطی بوده، اما آنچه مهم بوده تلاش کردم که به تصویر بکشم قصه ها و رشادت هایی که در اون 8 سال اتفاق افتاده، گاهی وقتا عملیت های موفقی رو به تصویر کشیدم مثل کربلای 5، گاهی وقتا ناکامی های بزرگی رو تصویر کشیدم مثل عملیات کربلای 4 و تلاشم این بوده که ادای دینی بکنم تاریخ 8 ساله پر افتخار کشورم.
بسیار عالی. جناب شفیعی چقدر با این جمله موافق هستین که کار کردن توی حوزه دفاع مقدس یکی از سخت ترین حوزه هاست؟
بله متاسفانه خیلی سخته، هم به دلیل شرایطی که در واقع هزینه های سنگین تولید در آثار دفاع مقدس هست، حالا در سینما هم همینطوره، در تئاتر هم همینطوره، یکی هم دلیل در واقع خطوط قرمز گاهی خیلی از حرف ها رو نمیشه زد، خیلی از ناگفته ها رو نمیشه گفت، خیلی از تصویر ها رو نمیتوان به تصویر کشید. اینا بخش های مهمیه. مهمتر از اون هم این نکته هست که مادامی که در واقع هنرمندان حرف هنرهای نمایشی به سمت سوی این آثار میرن، یه مهر سفارشی روی آثارشون و پیشونی خودشون میزنن که گاهن واقعا درست نیست و خیلی ها با دل و جون و عشق و علاقه شون در واقع در این حوزه فعالیت میکنن. این سختی هایی هست که در واقع ما دوچارش هستیم و مهمتر از اون هم این که متاسفانه حمایت ویژه از این کارها نمیشه و احیانا در یک هفته بسیج یا در هفته دفاع مقدس تا به نواحی فرهنگی هنری یادشون میفته که باید از این ظرفیت هم استفاده کنن، ولی در حالی که میتونه تئاتر مقاومت دفاع مقدس یکی از جریانهای اصلی تئاتر کشور ما بدل بشه که متاسفانه نشده و از لحاظ آماری به نظر من آمار تولید آثار دفاع مقدس شایسته این 8 سالی که در کشور ما گذشته نیستش.
من خودم به شخصه یک نمایشی از شما یادمه که در حوزه دفاع مقدس و در مورد شهدای قواس بود که به شدت کار موفقی بود و فکر میکنم خیلی از دوستان اون تئاتر دیدن.
خب من در واقع قریب به اتفاق کارهایی که کار کردن نمایشی هستش که در حوزه مقاومت بوده یا در حوزه دفاع مقدس. من نمایش نامیرا رو کار کردم، در واقع در خصوص داعش بود و حدیده داعش و نقش شهر به مدافع حرم، نمایش کسی به شنگ کار نمی شمارد. در مورد فلسطین کار کردم، و نمایش‌های متعددی که کار کردم. متأسفانه نمایش‌های میلیونی بزرگ هزینه‌های بسیار زیادی داره و وقتی شما می‌خوای خلاقانه در واقع اثرت رو تصویر بکشی، به دور از شعار زدگی رو تصویر بکشی، اون حمایت لازم و ویژه‌ای هم که باید از دراز ادارات فرهنگی، سازمان‌های فرهنگی انجام بشه انجام نمیشه و واقعا ادامه دادن و کار کردن خیلی سخت میشه. من از آخرین کاری که تولید کردم نامیرا که نمایش برگزیده شد اشکال فجرم شد و ده شد بعدش برگزیده شد الان 2 سال میگذره و حتی قادر نبودم که بتونم این نمایش رو تصویر بکشم، چون 80 تا بازیگر داره، چون دکور خیلی سنگینی داشته، چون شرایط تولیدش یکم ویژه تر بود و تا 1 سالم درگیر بودم که بتونم کار بکنم جای دیگه قسط بدم در واقع برای دکورم، برای تجهیزاتم، برای وسایلی که تجهیز رو فرض داشتم. یعنی میخوام به شما بگم که شما وقتی بخواد کار مستقل در حوزه دفاع مقدس بکنی واقعا سخته بدون حمایت ویژه، و وقتی میخواد کار خلاق بکنی که تمام مردم از دیدن اون لذت ببرن و بدون شعار زدگی باشه و در بهره اول یک اثر خوب و قابل دفاع باشه، کار کردن واقعا سخته. اما مادامی که بخوایم در واقع آثاری رو تولید بکنیم که مخاطب خاصی نداشته باشه یا مخاطب اتوبوسی داشته باشه یا اصلا فکری برای مخاطبش نکنیم، اتفاقا سازمان‌ها و نهادهای زیادی هستن که از این دست نمایش تولید میکنن اما کارکردی و تأثیری در واقع حوزه دفاع مقدس نداره.
بله کاملا درست میفرمایید. من خودم به شخصه حالا کارهایی که از شما دیدم، اون وسواسی که روی حالا کارتون دارین به شدت باعث میشه که اون مخاطب، برای مخاطب ارزش قائل هستین و خیلی براتون مهمه که کاری که میسازین کار درخور و در شأنی باشه. به عنوان سال آخر جناب شفیع، آیا توی حوزه دفاع مقدس موضوعی هست که دلتون بخواد بسازین و هنوز موفق به ساختش نشدین؟
بله، مدتی بیش از 1 سال در واقع برای سردار سلیمانی ایده ای رو دارم که کار بکنم، ولی علاقه هم دارم به صورت مستقل این کار رو بکنم و اگر شرایطی برام پیش بیاد که بدونم در واقع از پسش برمیام دوست دارم که این کار رو بکنم، نداره گیم داشته باشم. مدت ها روش فکر کردم ولی فکر نمی کنم حالا شرایطش پیش بیاد با این وضعیت دار.
نه اینطوری نگین، انشالله که شرایطش پیش میاد. امیدواریم که روزی باشه که ما توی همین شبکه رادیوی نمایش با شما گفتگو کنیم و در خصوص این کاری که میخواین بسازین و اون موقع ساخته شده راجبش با شما گفتگو کنیم.
ممنون
از شما، خیلی لطف کردین. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.
رعدیم و میقرم، فریادمون پشت کوه و تکون میده، از جار و جنجال دشمن نمیترسیم، این خاک خیلی است این بازی ها دیده، خون عزیزامو دریاست دنیا، طوفان ترین دریا با ماست دنیا، سبز و سفید و سار آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا، خلیج ایرانی آلی آزاده، یه ملت عاشق پشت دلست داده، برای داشتن تو دنیا اگه جمشه، بکن اجازه بدین یه مو ازت کمشه، زمین تو دنیا یه تیک خاک مالونه، عاشق آب و خاکشه، خاک من ایرونه، کوچولو جلوتر نیا این گربه بی رقیبه، این گربه صخرش واسه تو زیادی عمیقه، ما دستامون تو دست همه، شما دستاتون تو نفته، کوچولو شیطونی بس دیگه انگار یادتون رفته، این گربه خوابه ولی اگه بیدار شمی غاره، چطور نیکنی یا حدیدی گوشتون رو میباره.
لایه ایرانی آبی از ناده یه ملت عاشق پشت تو مستانده برای داشتن تو دنیا اگه جمشه بکن اجازه بدی یه موازت کمشه. لایه ایرانی آبی از ناده یه ملت عاشق پشت تو مستانده برای داشتن تو دنیا اگه جمشه بکن اجازه بدی یه موازت کمشه.
اما موسیقی در جنگ یکی از ریشه‌های موسیقی حماسی محسوب میشه که تأثیر مثبتی در جبهه‌ها و در میان رزمندگان داشت. در شرایط جنگ که مردم نیازمند ترغیب شدن برای حضور در جبهه بودن، ساختن یک قطعه حماسی میتونست بسیار حائز اهمیت باشه.
به علت روحانی و معنوی بودن موسیقی دوران جنگ تحمیلی، مهر تاییدی بر ایمان و اعتقاد رزمنده‌ها بود. بعضی گمان میکنن موسیقی دوران دفاع مقدس منحصر در نوحه و مرثیه خلاصه میشه، اما واقعیت اینه که موسیقی مارش نظامی هم در اون دوران جایگاه خاص خودشو داشت که متاسفانه در حال حاضر خیلی به اون پرداخته نمیشه.
در نوحه ها و مرثیه سرایی های دوران دفاع مقدس خواننده نقش اصلی رو ایفا میکرد و همچنین انتخاب شعر، موضوع و انتقال حس مورد نظر بسیار مهم و مؤثر بود.
شبانه داشتم برای دیدن یکی از فرماندهان جایی میرفتم، دیدم دو نفر دارن میان سمت ما. اولش با خودم گفتم برم و بترسونم بهشون، ولی جلوتر که رفتم دیدم از بچه های اطلاعات عملیات هستن و همین باعث شد تا برم و یواشکی به حرفاشون گوش بدم. دیدم یکیشون عباس گنجیه، از نیروهای خودمه و خودم اطلاعات عملیاتیش کرده بودم. رفیق عباس که اسمش یادم نمیاد داشت به عباس میگفت چیکار کنیم تا مثل دفعه پیش تو عملیات همدیگر گم نکنیم. چون بچه های اطلاعات عملیات شبانه باید میرفتن در دل دشمن و برای اینکه دشمن متوجه اونها نشه با احتیاط کامل و در سکوت تمام کار میکردن، همین باعث میشد تا همدیگر رو گم کنن و چون نمیتونستن همدیگر رو صدا کنن باید با احتیاط و تنها برمیگشتن عقب.
بوی حمله می اومد. توی این مدت معنی انتظار رو با جون و دل فهمیدم. همه در حال نقشه کشیدن برای عملیات بودن. منم مثل بقیه درگیر و دار جمع کردن وسایل و تدارکات بودم که بعد از نهار صدای ماشین اومد و حاج محمود از سمت خط به عقب اومد. می دونستیم که برای بردن نیرو اومده و قراره یه تعداد نیروی تازه نفس با خودش ببره جلو. من شال و کلاه کردم و شروع کردم به حلالیت گرفتن از بقیه برادرها که حاج محمود ایستاد و گفت
برادر خدا قوت، یه تعداد تجهیزات و تفنگ و اسلحه برای شما این بیرون آماده است که به حول و قوه خدا سوار میشیم و میریم اونجا تحویل میگیریم.
من فکر همه چیزو میکردم جز این که حاج محمود وایست جلوی سنگر رو شروع کنه به شمردن و یکی یکی از زیر قرآن ردمون کنه و خدا قوت بگی.
یک، دو، سه، چهار، برید برادرها، خدا قوت، برید سوار شید.
حاج محمود نفر قبل از منو شمرد و بیستومی رو هم که سوار کرد یا علی گفت و نوبت به من که رسید دستش گذاشت جلوی راه خروجی، گفت
شما دیگه نه آقا بهزاد.
نگاش کردم و گفتم یعنی چی حاج محمود؟ من نه؟ حاج محمود خم شد و شروع کرد به بستن ساکش و گفت
یعنی نفرات کافیه، شما ایشالا دفعه بعد.
نگاش کردم و قاطی خنده و گریه گفتم دارید با هم شوخی میکنید؟ کل گردان ما رفت، فقط من موندم. حاج محمود بدون این که به حال و هوای من نگاه کنه گفت
میدونم بهزاد جان، ولی ما 20 نفر میخواستیم، شما 21 هستی، ایشالله دفعه بعد.
دارید شوخی میکنی؟ من اومدم برم خط، فقط جایی من یه نفر زیاده اونجا. حاج محمود دستشو زد به شونم و گفت
آقا بهزاد، گردان الان خالیه و تو گرداندار مایی، بیتابی نکن، قسمت باشی میای.
نمیدونم شنیدن این حرفا خنده‌دار بود یا گرگدار. حاج محمود ساکشو انداخ رو دوشش و بغلم کرد و تو گوشم گفت
اگه قسمت باشه تو هم میای، توکلت به خدا باشه بهزاد، اگه اون بخواد همه چی درست میشه، اونم از راهی که فکرشو نمی کنی.
فردای اون روز بود که بهم گفتن آماده شو، می‌خوایم بریم خط. تجهیزات تو از برادرای دیگه که دم دره بگیر. سر از پا نمی‌شناختم و از خوشحالی سیدو بغل کردم و دویدم سمت در. وسایلو دادن دستم و با خوشحالی بازش کردم. یه قمقمه، یه حمایل، چند تا باند زخم و لازم به گشتن نبود که توی اون وسایل ریز هیچ اسلحه‌ای نبود. گفتم اینا چیه؟ پس اسلحه و فشنگش کو؟ نگام کردن و گفتن امدادگرا که اسلحه نمی‌خوان، سنگینه، هم کردنش سخته. اولش شاکی شده بودم و واسم بد بود که پیش بقیه بچهای گردان برم امدادگر بشم، ولی تا قیافه ناراحتم رو دیدن گفتن اصلا نمیخواد بری جلو. منم به همین راضی شدم. جایی که من رفتم حدود 200 متری سمت چپ نخلستان بود. اونجا عقبه محسوب میشد و عراق با هواپیماش اونجا رو از چشمش دور نگه نمیداشت. من به امدادگری هم رضایت داشتم. از همون جایی که بودیم صدای توپ میومد و نمیشد خواب راحت داشته باشیم. نزدیکی های ساعت 11 شب بود که یه صدای آشنایی تو گوشم پیچید. برگشتم سمت صدا و دیدم یکی از برادرای گردان ماست که با لباس کامل رزم پشت سرم وایساده و منم با لباس امدادگری وسط مقر. وقتی این نبود که خودم رو به خاطر لباسام قایم کنم. پریدم بغلش کردم و با دیدن اون انگار همه آرزوهای من برآورده شده بود. انقدر خوشحال شده بودم که همه خستگی اون همه دوندگی و انتظار رو از تنم در آورد. بدون اجازه از گروه امداد با شک و ترس راهی اردوگاه بچه‌ها شدیم. اردوگاه به ما نزدیک بود. اول حاج محمود رو دیدم. حاج محمود از دیدن من حسابی جا خورد، گفت
پسر تو اینجا چی کار میکنی؟ دکتر شدی؟ دکتر بهزاد؟
خندیدم و گفتم توکل حاج محمود، خدا خواست منم اینجام، اگر خدا بخواد آره است، اگرم نخواد نه. بعد از اون یکی یکی بچه ها رو دیدم و هر کدوم با دیدن من کلی تعجب میکردن و میپرسیدن تو کجا اینجا کجا؟ اون شب کلی با بچه ها به هم خوش گذشت و کلی عکس انداختیم و باز هم قایمکی برگشتم پیش بقیه امدادگرا. از اون شب به بعد من یه شب در میون یواشکی میرفتم دیدن بچه های گردانمونام تا زمانی که خودم هم اعزام بشم. سید دستی بهشونم زد و گفت
حالا دیگه لازم نیست یواشکی بری دیدن دوستات.
اونجا بود که فهمیدم همچینم یواشکی نمیرفتم.
دوم فروردین سال 1361 بود که عملیات فتح المبین با رمز یازهرا در منطقه غرب شوش و دهلوران شروع شد. منم این توفیق رو داشتم که در این عملیات شرکت کنم. قرار بود که در مرحله اول قرارگاه قدس جاده اینخوش رو تصرف کنه و خاکریز بزنه تا بتونیم جاده رو کامل در اختیار داشته باشیم و این اتفاق افتاد. بله، قرارگاه نصر هم باید جاده رو آزاد میکرد و بعد هم به عمق میرفت تا بتونه توپخانه دشمن رو تصرف کنه، چون اگه اونا آتیش میریختن تلفات ما بیشتر از تصور بود. نیم ساعت بعد از شروع عملیات تیپ 14 به فرماندهی شهید حسین خرازی اولین یگانی بود که درگیر شد و قبل از روشن شدن هوا خاکریز رو زد و آماده پدافند شد. یاد و خاطره تمام شهدای دفاع مقدس گرامی. ممنونم که امروز هم تا پایان برنامه پلاک ما رو همراهی کردین. ما فردا هم انشاءالله در خدمت شما هستیم با پلاکی دیگر. روز خوش، خدا نگهدار.
در سینه‌ام دوباره غمی جان گرفته است. امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است. التماس دعا و خدا نگهدار.
از رادیو نمایی.